الرحمن الرحيم. فصل دوم حدیث معراج رو جلسه قبل شروع کردیم که عرض کردم از فرازهای مشکل این حدیث هست، لذا یک دو جلسه ناچاریم روی خود عبارات و فهم عبارات کار بکنیم تا جلسه بعد انشاءالله توضیح این فقره از حدیث رو عرض کنم. فرمود که یا احمد صلی الله علیه و آله وجد محبتی للمتحابین فیه، که وجبت رو اگه خاطرتون باشه ترجمه کردیم به استقرت و لذبت. بنابراین مستقر است و لازم است، لازم باز نه معنی واجب بلکه یعنی استمرار دارد و دوام دارد. محبت من برای چه کسانی؟ للمتحابین فیه، برای کسانی که با یکدیگر تحاب و انس برقرار میکنند در راه من. و به همین دلیل فرمود و وجبت محبتی للمتعاطفین فیه، و واجب است محبت من، باز واجب به همین معنا، برای کسانی که در راه من با یکدیگر انس و الفت میگیرند. یا نسخه بدل این بود که للمتعاطفین فیه، تا در مرتبه سوم فرمود و وجبت محبتی للمتواصلین فیه، و لازم و مستقر و دوام دارد محبت من بر کسانی که نه تنها در راه من با یکدیگر تحابب میکنند بلکه با یکدیگر در راه من به اصطلاح وصل میکنند و ارتباط برقرار میکنند. و بعد فرمود و وجبت محبتی للمتوکلین علیه، این فقره اول. دفعه گذشته هم اگر خاطرتون باشه از کتابهای لغت ماده وجبه رو بحث کردیم و گفتیم وجبه به طور خلاصه این شد به معنی استقره شد، و استقرهی که همراه با دوام و ثبوت اون لزوم و یگانگی بین محبوب و محب شد. و بعد استفاده کردیم که این وجبه ای که در احکام شرعی شارع مقدس هم در احکام می فرماید به این معناست که این به اصطلاح مصلحت ملزمه ای که برای اون فعل هست برای اون شخص مکلف در اون شرایط خاص مستقر می شود و واجب می شود. این استقرار و ضرورت لزوم اون مصلحت ملزمه را اصطلاحا در اصطلاح شرعی ما وجوب می کنیم. پس لذا وجوب شرعی رو هم اهل لغت به همین وجوب لغوی برمی گردند. این دفعه گذاشته است. این دفعه بنا شد راجع به ماده محبت بحث کنیم. علت این ماده هم چی است؟ خوب نگاه بفرمایید. در باب محبت توی این حدیث ما به کرات میبینیم که صحبت هست. دلیلش هم روشنه. گفتیم حدیث معراج مکالمات حضرت حق با رسول اکرم در مقام دنا فتتر لا فکان قاب خاصن او ادناس، رضا سخن از محبت و محبوب و محب و این حرف هاست، سخن از بعد و جهنم و عذاب و این ها نیست. لذا به تناسب اینکه این بحث محبت سخن از اون مقامه، لذا در این روایت در باب محبت ما به کرات به انواع مختلف بحث می‌کنیم. پیچیدگی بحث محبت هم گفتم به خاطر چی است؟ به خاطر این است که محبت اولا در اینجا اضافه شده است به یای متکلم وحده محبتیه، و این اضافه یا معلومی است اضافه مصدر به فاعل یا اضافه مصدر به مفعول، که بنابر هر کدوم فرق میکنه، یکی این بعد معلوم میشه و یکی هم خود لغت محبت که گفتیم مصدر میمی از حب، و حب یک لغت پیچیده است در لغت عربی، لذا برخی حب رو مترادف با شدت عاطفه و عشق و انعطاف گرفتن و برخی هم به معنی نه همین که انسان دوست داشته باشه گرفتن. لذا عرض کردن در این جلسه ما یک بحث لغوی منهای حدیث معراج در بحث حب بکنیم و این رو بنا بنده به عنوان یک پروژه، چون بحث پیچیده‌ای هم هست، هر کدوم از رفقا ماهر بودن، ولی اگر به بنده منتقل کنن خیلی استفاده میکنن. از کتاب‌های لغت به خصوص الان سیدیای اومده که کتاب‌های لغت عرب رو مشاهدش رو معمولاً جمع کرده، به خصوص اخیراً که رفقا از عربستان اومده بودش اونجا برای من اوورد، خب اضافه کتاب سیدی خوب هست تو بازار. یه تحقیق لغتی پیرامون همه لغات مترادف با خوب و خود خوب اگه بشه انجام داد، واقعا کاری انجام شده. حالا بعد عرض میکنم این کار چی؟ بنده در حد بضاعت هم یه تحقیقی در باب محبت خدمت ما عرض میکنم. ببینید کتاب لغت عرب و موارد که میدید کتاب لغت هم خلاصه عربه و هم معتبر نسبتا، در اونجا در ماده حب میگوید به معنای اراده و میل شدید به چیزیه. عنایت کن دو اینا که میگن تکیه کنید روش، میل شدید رو خودش تکیه میکنه. پس معنی هم اراده کردن به سوی چیزی را معنا میکند و هم به معنای میل شدید به چیز. این یک. بعد خود ایشون نمیفرماد، ولی در مواد دیگرش به دست میاد که این اراده و میل شدید رو میگوید به واسطه دوام انس و ملازمت با اون محبوب به وجود میاد. اینجوریست که همینجوری انسان به چیزی میل پیدا کنه. این نکته رو ما در کتاب‌های لغت دیگر میبینیم تصریح اهل لغت. مثلا کتاب لغت مقاییس و لغت که عرض کردم از کتاب‌های لغت هم معتبره هم هنر ایشون در این بوده است که آمده است ماده های مختلف معانی مختلف یک ماده رو با هم مقایسه کرده و معنای اصلی رو معمولاً بهش اشاره میکنه. در مقاییس و لغت میاد در ذیل ماده حب میگوید به معنای ملازمت و ثبات به چیزی است. پس میبینید هم ملازمت آمد هم ثبوت آمد. لذا ایشون میگوید عرب وقتی که شطور بسیار تشنه میشود و مثلا 6 روز 7 روز یک هفته آب نمی آشامد و به درکی آب میرسه، خب میدونید شطور طولانی مدت آب میخوره، یعنی وقتی خیلی تشنه باشه در کنار درکی مثل سایر حیوانات نیست، نیم ساعت یک ساعت معمولا آب خوردنش طول میکشه. و حالا در پرانتز عرض کنم از پیچیدگی هایی که خداوند در شطور قرار داده این است که وقتی که تشنه میشود از کوهانش لاغر میشه، یعنی عجیب این است که پیه تبدیل به آب میشه که هیچ واقعا تا به حال هیچ ماده شیمیایی نتونستن از آب روغن بگیرن یا از روغن تبدیل به آب کنن. در بدن شطور این عمل انجام میشه. موقعی که دانشمندان میگن اگر بشر روزی بتواند این کار را انجام بده اصلا مشکل پروتئین حل شده است، چون از آب میشه گوشت و پی و چربی و فلان اینا تبدیل کرد. ولی در شطور عجیب است و به عکس وقتی که آب می آشامد مشاهده شده است که در کوهانش بسیار یک فردهی و روشتی پیش می آید. در اینجا می گوید وقتی که شطور در حال تشنگی در کنار برکه می ماند و به حالت حوض خیلی استقرار پیدا می کند، عرب می گوید حول بعیر، با اینکه باید بگه لغ من بعیر، می گوید حول بعیر، یعنی از ماده حوض می کار می بره، با اینکه شطور به آب چه بسا علاقه نداشته باشه، ولی همین استقرار و دوام و ثبوت در کنار برکه آب همراه با حوض که هرچند بزننش بخوان بلندش کنن بلند نمیشه. این حالت شطور رو میگوید حول بعیر. لذا ایشون در همونجا جناب صاحب مقاییس اللغه در همونجا میگوید پس هو مثل یک ریسمان و القیس که دو چیز رو به هم گره میزنه، مثل گره زدن شطور به اون برکه آب. چه بنده شاهدی این رو در قرآن بعدن خدمت ما عرض میکنم، این بی حساب این نکته رو ایشون نفهمید. ولذا میگوید این ریسمان به گونه ایست که هر جا محبوب میرود و محب دنبالش میره، که انه اون محب میشود تابع و محبوب میشود مطبوع. بعد خودشون باز میگه هرچه این علقه شدیدتر بشه اون محبوب کنده و ارتباطش با محب بیشتر میشه تا با آنجایی که گویی چیزی از محب باقی نمیماند. حالا این در کتابهای دیگه لغت بیشتر استفاده میکنید. در میان کتابهای لغت هم عقرب الموارد و هم خود جناب مقاییس اللغه هم مصباح اللغه میگوید وقتی که شما خوب دقت کنید این لغات که عرض میکنم، چون اصلا اهل لغت اینجوری لغتی و معنای اصلیش در میارن، در قصبات که میگشتن از این مشتقات و موارد استعمال لغت در میوردن، ما همین کار داره میکنیم. میگوید وقتی که عرب میومد مشکی رو پر از آب میکرد، انقدر آب میکرد آب میکرد آب میکرد که دیگه مش پر پر میشد و به اصطلاح باد میکرد، به گونه که دیگه هیچ خلل و فرجی از مش بدون آب باقی نمیموند، بلا تشبیه مثل بادکنک، یعنی به معنی در مش رو باز بکنیم یا یه جای مش رو هر جای مش رو سوزن بزنیم آب فوران بکنیم. به این حالت مش گفته میشود حب بقل قربه. ببینید چقدر لطیفه، یعنی استفاده های قرآنی از این لغت ببینید چقدر زیبا میشه. میگوید وقتی که مش کاملا پر و سیراب از آب بشود، در این حالت مش به او گفته میشود حب بقل قربه. شما این مش رو در قرآن چه شو عوض میدید با دل؟ این دیگه در کتاب لغت نیست، من که گفتم استفاده میشه اینه، و بعد با این لغت محبت استفاده کنید. دلی که از عشق به حق و میل به حق و انعطاف به حق سیراب شده باشد گفته میشود احب الله، به هر محبت الهی به هر انعطاف الهی حب گفته نمیشه. این دعب خود دعب عربه که این دعب عرب در لغت رو قرآن استفاده کرده و شاهد قرآنی هم عجیب این است بنده دارم. پس بنابراین تا اینجا فرمود حب بلقربه به معنای اینکه مش کاملا پر و سیراب شد به گونه ای که هیچ جای خالی در مش باقی نمود. چه بسا از همین بابم هست که به حباب یا حباب در واقع که اون به اصطلاح محفظه های بادیست در داخل آب میاد روی آب باید منفجر میشه، که اصطلاح بهش میگن به غلط میگن حباب، حباب درسته. این حباب ما در واقع همون مشک های هوایی است که پر پره لبریزه به گونه که به مرد سطح آب میرسه منفجر میشه، از همون ماده حباب گرفته شده. و بعد صاحب مفردات که عرض کردم از کتاب‌های معتبر لغت قرآنی است نه لغت عرب، یعنی همه لغات در این کتاب جمع نشده است، فقط لغاتی که خداوند در قرآن به کار برده است در کتاب مفردات آمده است، ولی چون جناب راغب اصفهانی هم یک شخصیت برجسته روایی است و هم شخصیت برجسته ادبی است، کتاب لغتش بسیار مورد توجه واقع شده. ایشون یک حرف عجیبی رو می‌زنه در کتاب لغتش، میگوید در ماده هو میگوید وقتی گفته میشه غیر از توضیحات که عرض کردم، اینا اضافه رو من معمولا میگم و الا همین توضیحات هم ایشون در اونجا میگه تا میرسه به اینجا، میگوید وقتی عرب میگوید احبب تو فلانه، مثلا احبب تو یا احبب تو الله، این به معنای این است که قلبم را مکان محبت او قرار دادم. اون با اون داستان حب و قربه مقایسه کنید، یعنی قلبم رو مکان محبت او قرار دادم به گونه ای که این قلب من ظرف شد و محبت محبوب مظروف شد. اما چه ظرف و مظروفی؟ خوب دقت کنید که عرض میکنم. ببینید ما یکی از مشکلاتی که مرحوم علامه طباطبایی در المیزان در زیر آیه شریفه الله و نور و سماوات و الارض و مثلا نوره کم مصباح اینجا میگه، ایشون میگه یکی از مشکلاتی که ما در فهم معانی کلام الهی داریم این است که ذهن ما اونس گرفته است با عالم ماده و مادیات، در نتیجه همه لغات رو میان در ظرف مادیات که ما اونس گرفتیم معنا میکنیم. مثلا مثالش همین اتفاقا ظرف و مظروف، ما معمولا چون یه کاسه آب در نظر میگیریم بهش میگیم ظرف، بعد توش آب میریزیم به آب میگیم مظروف، در نتیجه یک بینونتی همیشه توی ذهن ما بین ظرف و مظروف هست، در حالی که وقتی ما وارد بحث‌های دقیق‌تر عقلی و کلامی میشیم ببینید در بحث‌های دقیق‌تر اصلا میگن به اصطلاح ظرف بدون مظروف و مظروف بدون ظرف معنا نداره. به عبارت دیگه شما نگاه کنید الان بنده که در خدمت شما در مقابل شما نشستم، ظاهرا شما میگید این صندلی مکان بنده است، خب من سوال میکنم اگه صندلی از زیر پای من بردارم و من به همین هیئت بنشینم من اگه زمین بخورم به همین هیئت بنشینم مکان بنده کجاست؟ شما میگید مثلا فرشی که بشید ایستادی فرش از زیر پای من بردارم من مکان ندارم، اصلا جسم مگه میشه بدون مکان؟ به این نتیجه میرسیم که مکان اون فضاییست که من احاطه کردم، پس من هستم که مکان سازم و من اگر حذف بشدم مکان من معنا نداره، اصطلاحا میگن مجازن اونم به لحاظ مثلا نزدیکی و به لحاظ قرابت بین من و مکانم، این صندلی که بنده بلندشم صندلی رو میگن مکان من، ولی مکان من صندلی نیست، مکان من فضاییست که این فضا رو من گرفتم. حالا تازه در عالم ماده و مادیات، در عالم غیر مادیات شما واردی که اصلا مکان این معنا رو نداره، هر شیعی اون فضای عقلی و اون در واقع حدودی که در اون حدود در تعریف میشود میشود مکان میشه و از اینجا بسیاری از مشکلات روایات ما حل میشه. مثلا روایت از این قبیل، کان الله ولم یکن معهوشن و الان کما کان، کان الله ولم یکن معهوشن، مثلا خود کان زمان داره، خود این زمان زمان رو میخواد نرف کنیم، یه کان الله ولم یکن معهوشن، یعنی لم یکن معهو زمان، خب کانه که خودش فعل زمان داره. این همین اینه کان رب بنا کان فی، مثلا فرض کنید که روایت شریفه چی هست، فی قماء لیس فوقه هوا و لیس تحته هوا، خب چه مکانیست که نه بالاش مکانه نه پایینش مکانه، چاره‌ای نیست در مقام تعلیم و تعلم و کلام تا اسم مکان میاد، چون ذهن ما آلوده به مکان و ماده و مادیات همه چیز روی معنا میکنه. حالا این همین داستان در باب حب است و قهر، ما وقتی میگیم آب توی مشک شد، مشک میشه ظرف و آب میشه مظروف، ولی شما فرض بگیرید این ظرف رو بشکافید، ولی آب همون هیئت خودش رو حفظ کنه، همون محدوده این آب میشه بعد ظرف آب، کما این تصور فرمید اگه این آب یخ ببنده بعد این مشک رو بشکافن، ولی این به همین هیئت یخ بستگی باشه، یعنی این یخ ظرف ندارد، مکان ندارد، معنی نداره. لذا در اونجاهایی که ما چاره نداریم دو اسم بیاریم، دو اسم بیاریم، اونجا که چاره داریم یه اسم بیاریم. القلبو دفعه اصلا نباتشو فرمود القلبو حرم الله، خب حرم یعنی چی؟ یعنی جایی که حریم است. حریم یعنی چی؟ یعنی جایی که اختصاصی یک موجود است، اگر و غیر اجازه ندارد، اجازه از کی نداره؟ میگه از صاحب حرم، تو خدا صاحب دارد علیه زبیلا، صاحب پروردگار یعنی خود پروردگار، چون لا مؤثر فی الوجود الا الله، خداوند سبب ساز است و سبب سوز، او دیگه سبب به خودش سبب، کم که خود زیل همین روایت میخونیم و لیس لمحبتی علت ولا غایت ولا نهایه. وقتی اینطوری شد پس بدون اجازه حق در این حریم کسی نباید وارد بشه، درست عرض میکنم یا نه؟ خب اگه اینطور شد چرا زیر روایت میفرماید فلا تسکن حرم الله غیر الله؟ خب به حسب معنای متعارف معنا کنیم اینطوری میشه، همونطور که توی خونه شما حریم شماست، در خانه شما که حریم شماست غریبه را راه ندهید، این میشه معنای متعارف. خب قلی در راه نده یعنی چی؟ دو حالت داره، یعنی اگر راه دادی خب راه دادی دیگه، یه معنی میشه، یعنی هم حریم توش هست هم قریبه توش هست، کاری بدی کردی، این معنی، یه معنی دقیق‌تری میشه، اگر تو در حریم قریبه رو راه دادی اون محرم از این خونه میره بیرون، چون محرم با قریبه توی خونه باید نیست، محرم اجازه‌اش دستتون نیست، اون محرمی توی خونه میمونه با غریبه که ناچار بمونه، اون محرمی که ناچار نیست بمونه، به محض اینکه غریبه اومد میفرماید و ما جعل الله للرجل من قلبین فی جوفه، این معنای دقیق تر، ولی امشب میخوام معنای ادب رو به شما عرض کنم، معنی ادب با این مقدمه‌ای که برای مکان گفتم اینه که اصلا قلب که مکان حق شد یعنی این مکین مکان ساز است، نه مکان مکین ساز است، اون کسی که مکانت داد به این مکان اون اصله و به خاطر اون است که به این مکان میگن قلب، پس قلب غیر حق درش جای نمیگیرد، القلب حرم الله، لذا فلا تسکن حرم الله غیر الله، این خبر از واقع میدهد، نه خبر از اعتبار که این کار را نکن ولی میتوانی بکنی، نه نمیتونی بکنی. این معنی ادب میشه. خب اگه اینطور شد، پس این هم آدم ها که دل خودشون غیر خدا را نه تقریب چیه؟ میگه نه، اون دل نیست، اون حجاب دل، اون غیر دل، شکل میکنی دل رو. ای صد دلیه یک دلیه، دل یک دلیه کن، دلیه نیست. تو فکر چه میکنه دلیه؟ در دل رضا میفرمید ختم الله و علا قلوبه، نیفرم قلب نداره، بل ران علا قلوبه ما کان و یکسه. ببینید دل دلیه، خداوند همه انسان ها را بر فطرت توحید آفرید. یعنی چی؟ یعنی در دل همه انسان ها توحید هست، بر مؤمن و کافر حق عرضه شد و همه گفتن بلا، اشهدهم علا انفسهم الست و برد بکن، قالو بلا، کل مولودم یولد علی الفطره، هر مولودی بر فطرت آفریده می شود. پس این دل در اینها در همه های دل است. انسان ها به لحاظ شرایط مختلف میان روی این دل رنگ و بسیار زنگ، اون قبار، کثافت، آلودگی، بر جان علا قلوبه، یعنی زنگ بر دل پایین ها بسته. پس این مکان مکان حق است و حق از این مکان جدا نمی شود. تو آمدی این مکان رو به غیر مکان آلوده کردی، غیر مکان رو فکر کردی مکان حق است. یادتون هست در زمین دیگران خانه مکن، چه دیوست بردشت، کار خود کار بیگانه مکن. تو که برای اون غیر دل یه عمری کار میکنی، کار بیگانه است، کار خودت نیست. چه بیگانه رو میفهمی؟ موقعی تو قبلت میزن همجا باید داریم هم خواب ها. من استشار به خواب اصلا عادت ندارم بگم، چون خواب حجیت برای ما نداره، از راه نما اصلا حجیت نداره. ولی شما در میان اولیای الهی، حتی خودتون، من خیال نمی کنم اغلب خواب دیدم، اگه ندیدید یک کمی صفا انسان پیدا کنید. خواب ها من فراوان چندم که میگه خواب دیدم، خودم نشستم اما خودم هم خوابیدم. اون خودی که خوابیده شبیه تو، لذا غیر تو، هم نیست که میگنده، هم نیست که مریض میشه، هم نیست که دائما در حال تقل و تبدل، هر حالا بنابر نظرات پزشکان هر 3 سال یه بار، 5 سال یه بار، من نمیدونم، همه بدن عوض میشه. اما اون تویی که عوض میشی. خب اگه اونطور باشی که اگه 20 سال پیش تو یه کاری کرده باشی الان دیگه تو نه کاری داشته باشی، اگه تو جرم کرده باشی، دزدی کرده باشی، اصلا از این بالاتر شما رو وقتی کنکور قبول میشی تشویقتون میکنن، چه شما که کنکور قبول میشید با اونی که درس خونده اون نیست، اگه این باشه واقعا. اصلا من اینا رو همه رو میگم که بدیهیات ما داریم باش برخورد میکنیم، این بدیهیات از بس که در لابلای این اصطلاحات باقی مونده ما برامون شک رو وجود میاره. بلا حقیقت ما همون است که ما دائما میگیم انا، و اون انا همون است که توجه به خودمون میکنه، به خود حقیقیمون میکنه. خب پس ما این مقدمات معلوم شد که فرمود احببت فلانا، یعنی قلبم را مکان محبت او قرار دادم، در احببت الله به قرینه روایت القلب و حرم الله، یعنی این دل مکان حق، مکان حق کنه، این دل از حق جدا نیست، ظرف و مظروف یک حقیقت. اصطلاحا در قالب تعلیم و تعلم گاه گفته میشه و قلب موقعی توجه به جهت انسانی انسان گفته میشه، یه وقت به اون جهت توحیدی که خود قرآن فرمود و اشهدهم علی انفسهم الست ربکم قالوا بلا، که دقت اگه به این آیه شریفه بکنید، یعنی به انسانها گفت به این دلتون، به این حقیقتتون نگاه کنید، تا نگاه کردن خودشون ندیدن اصلا، چون حجابی نبود. وقتی ندیدن، تا دیدن، پروردگار نفرمود که الست و هازل قلب فیه الله، تا فرمود، تا نگاه کردن فرمود الست و برد بکن، من خدای شما نیستم، بلا خواستن گفتن قالو بلا، شهدنا، نگفتن علمنا، شهدنا، ما مشهودمون شد، نفهمیدیم، یعنی استدلالم پشترش نیومد، اصلا دیدیم، چون اشهدهو یعنی احذرهو در لغت عرب، احذرهو یعنی به همین دلیل که در مقام قضاوت اگر کسی بیاد بگه آقا من شهادت میدم که فلانی از جیب فلانی دزدی کرد، میگن به چه دلیل؟ میگه من آقا با قرائن علمی یقین دارم که این کار انجام شده. میگن هیچ شهادت شما قبول نیست، شما باید با این دو چشم دیده باشی که دست فلانی رفت توی جیب فلانی و تازه اسکناس اوورد بیرون، چه واسه دستش برده و عهده شوخی کرد، بازم تو قبول نیست. آیه شریفه میفرماید اشهدهم علی انفسهم، هم اونها رو بر خودشون اشهاد کرد، یعنی احضرهم، هم اونها گفتن قالوا بلا شهدنا، یعنی ما شهادت میدیم که ان حضورن و عیانن تو خدای ما هست. نه همش این یک آیه دعایی هم نیست، فراوان است، ولی چون بحث ما این نیست من عرض کنم، من اینا رو گفتم برای اینکه دامن اون عزیزان و اون بزرگان از اولیای الهی رو که وقتی صحبت از محبت می شود زودی میگن محبت در محبت های مجازی است و در وای پروردگار زشت است و این حرفا رو نزنید، به خصوص وقتی تبدیل میشه این لغت به لغت عشق. ما اصرار نداریم، بنده اصلا اصرار ندارم که ما عشق رو تن در روایات و آیات کم به کار رفته، ما میگه نگیم، ما تأثیر اهل بیت علیهم السلام میکنیم، اما در روایات ما، من حالا به خصوص مناجات المحبین امشب بردم از مناجات خمس اشهر، اصلا این همین حرف هاست، ما که نمید تو قالب لغت بمانیم، همین حرف ها رو در قالب محبت فرمود که این قالب قالبیست که شدت شوق رو عرب میگه عشق، چاره نیست. ما در لسان پزشکی نمیتونیم به پزشک بگیم تو چرا اصطلاح خاص پزشکی به کار میبری، میگه آقا تخصص هم هر تخصصی شما اغلبتون یا مهندسی یا به خصوص در رشته کامپیوتر، در کامپیوتر حالا میگن رایانه، ولی هزاران هزار اصطلاحات خاص کامپیوتری هست، نمیدونم دیلیت بکن، رمش رو عوض بکن، نمیدونم فرض کن چیکار کن، حالا بگیم این اصطلاح معادل فارسی چیه، این اصطلاح نمیشه، آقا تخصصی اصطلاح خاص خودش داره، اونم به واضحش برمیگرده، حالا واضحش انگلیسی بوده، اصطلاح انگلیسی بوده، اشتباه کنید آقا مثلا شما نکنید اصولوجیا در منطق یونان میگفتن، نمیدونم فرض کنید که کلیات خمس رو گفتن اون چیز چی هست اصطلاح یونانی، عوض هم نکردم، چرا؟ چون واضح این ارسطو بود، ارسطو هم یونانی. من میخوام بگم ما وقتی وارد یک علمی میشیم باید اصطلاحات علم رو بپذیریم، تا در اینجا هست نگه میگیم چرا اینو میگیم، در خود فقهش شما در یک روایت پیدا کنید در نماز بگوید رکع و وجوب، واجب نماز و رکع نماز، ما نداریم، هم رکوع رو فرمود واجب است، هم حمد رو فرمود واجب است، اما فقیه میاد بنابر روایات کشف میکنه برخی از واجبات اگر سهوا ترک بشه نماز بهش خللی وارد نمیشه، بهش میگه واجب، بعضی از واجبهای نماز اگر سهوا یا عمدن علی ای حال ترک شه اصلا نماز از بین رفته، میگه اسم نمیذاریم رکع، میگه اصطلاح میپذیره در اصول مستقلات عقلیه، غیر مستقلات عقلیه، نمیدونم اصل براءت، اصل استثاب در روایت ما نداریم، اصولی بحث کرده میپذیرم، ما همین اصطلاح ما بیام در باب بحثای توحیدی بگیم آقای توحیدی شما شدت محبت رو چی میخوای اسمش بذاریم، میگیم محبت، محبت ذو مراتب، هم به محبت در قرآن به کار رفته با، هم در محبت یه آدم یه گوساله هم میگن محبت که در باب گوساله سامری کار رفته، هم در محبت فرض فرمایید مادر به فرزندش به کار رفته، هم در محبت بنده به پروردگار به کار رفته، حالا چیکار کنیم؟ ما ناچاره که واضح بیاده که اصطلاح خاصی به کار ببره، که اگه من اینو به کار بردم تو میدون من منظورم حب به خداست، بنابراین من این مقدمه رو گفتم که در دنبالش اگه ما در اغرب الموارد دیدیم عرب آمد حبت القلب رو معنا کرد به سوز دل، ببینید به خون دل، خب خون دل چی رو بهش میگن حبت القلب، از لغت حبت کار بودن، میخواد بگه به این معناست که اگر تو این از این بگیری یعنی مرد، یعنی که تموش هویتش رو دستش رفت، نظام میگه فلانی حبت القلبی، ولدی حبت القلبی، یعنی بچه من اینقدر تو دل من جا داره که این اصلا کنده اون دوستان میگن در این عرب میگن قلب یک دانه ای داره که حالا دانه رو من نمیدونم کجاست، چه بسا منظور اون به اصطلاح چی اون فاصله حتی فاصله بین دهلیز راست چپ اون بطن راست چپ که مثلا اگر اون از بین بره مساوی با مرگ شخصه، قلب از دست رفت. میگه ولدی حبت و قلبه، یعنی بچه من اون دانه قلب منه، اون خون جگر منه که از من گرفته بشه من مردم. ولی عجیب این است، میگه این محبت همراه با سوزش، لذا به سوز دل، به اون آتشی که دل رو آتش میزنن، به این میگوید حبت و قلب. و مرحوم آقای مصطفی در کتاب التحقیق میگه چه بسا به حبه به معنی دانه که کتابای دیگه لغت به کار نبرده، میگه چه بسا به حبه به معنی دانه به دلیل شدت عشق و علاقه دهقان به دانه گیاه که عصاره گیاه و همه زحماتی که 6 ماه برزگرد زحمت کشیده تا این دانه گندم رو در آورده، حالا این دانه در بیاد در نیاد اما گندم کاملا روش کنه با این دانش در نیاد هیچ ارزش نداره، اصلا رها میکنه، لذا تمام زحماتش برای نتیجه اون حبه است. لذا میگه به خاطر این به اون دانه گفتن حبه، از حب گرفتن، از ماده حب. خب از این مجموعه معلوم میشه، بعد گفتم شاهد قرآنیش هم به کار برم، از این مجموعه معلوم میشه در آیه شریفه 93 سوره بقره خداوند در باب بنی اسرائیل با اون تشریفاتی که در آیه شریفه ذکر میکنه، تشریفات هم اینه میفرماید وقتی که یه آدم فهمیده و زیرک از میان بنی اسرائیل در آمد به نام سامری، این سامری به دنبال موسی و همراه حضرت موسی قدم به قدم بود و به اصطلاح داعیه خلافت هم داشت، مثلا خلیفه اول و دوم حالا اصطلاحا و سوم ما ها، که از ما اول میدونست این آدم آدمیست که دقیق کاراش و رشد میکنه، چون رشد میکنه پس ما باید از الان بهش آمنا و صدقنا بگیم که به موقعش بتونیم بهره برداری کنیم. سامری هم یه حالتی این به دنبال موسی قدم به قدم بود، وقتی که از رود نیل خواستن عبور بکنن همه همینجوری دنبال از موسی را افتادن، این نگاه میکرد از موسی خود چطور این عصا این عظمت آه نگاه کرد دید از موسی اصلش جلو نمیره، اصلش جلو نمیره، چرا جلو نمیره، دیدش جلوی اصل موسی یه اصل حرکت کرد، این اصل اصل به طور عجیب حرکت میکنه، نگاه کردید که اون خاک زیر پای اصل جلوی اصل اصل موسی دید میجنبه به طور غیر طبیعی میجنبه، از اون خاک برداشت. حالا فهمید این اصل است که جبرائیل روش بود نبود داره معلوم نمی کنه، ولی ظاهر آیه شریفه این است که اون خاک برداشت، این بود به خودش. چقدر زمان گذشت معلوم هم نیست، بعد از اون همه اتفاقات اون همه امتحانا حضرت موسی علیه السلام مأمور می شود برود به کوه طور 40 روز بماند، 40 روز هم ظاهرا 40 روز بود، باطنا 40 روز بود، ظاهرا به امتش گفت و با عهد موسی 30 نداره، گفت من 30 شب میرم و میام، 30 شب شد 40 شب و اتممناها برش، همین فاصله باعث شده که سامری سو استفاده کنه. اما چجوری سو استفاده کنه؟ خوب دقت کنید، زیرکیش اینجاست، همون خاک رو برداشت، هم اومد بنی اسرائیلی که اصلا در تاریخ معروف هم به پول پرستی، به خصوص از میان پول هم فوق العاده به طلا علاقه داشته، به همشون گفت به فقیر و غنیشون خب اگه شما میخواید این چیزی که واقعا برای شما جای مسابقه داشته باشید هر کس تو خونه از هر چی داره برداره بیاره طلا، حالا یه پیرزنی بودش مثلا هیچی نداشید الان رو کوچیکش رو برداشت، برای موسی است، برای امت موسی، برای خدای موسی آوردن، اون یکی بیشتر داشت بیشتر، یعنی چی؟ ارتباط قلبی بین قلب تک تک بنی اسرائیل که به دنبالش بودن و نه همشون و اون خدایی که از این طلاهای اینها ساخت و وجود بود، لذا هم سامری رو پسندیدن هم اون خدای پرسندیدن هم از اون خاک تو دهن موسی دیر، لذا دارد که چی از لهو خوبا اون آقای شریفه رو چی هم گیره که میاد که حاصل از دهان موساله صدای گاه در میومد، درست؟ آقای شریفه چی هست؟ این هست دقیق کنید میفرماید و اشربو فی قلوب همول اج به کفیه سیراب شدند، یعنی این محبت به گوساله تمام خلل و فرج قلب این بنی اسرائیل رو پر کرد، حبب القربه رو یکم بیاد بعد میفهمد و اشتمون فی قلوبهم العج، نمیفهمد حب العج، در حالی که گوساله که تو قلب اینها نرد، محبت گوساله تو قلب اینها رد. میگه آنچنان این محبت تمام خلل و فرج قلب اینها رو پر کرد که گویی گوساله تو قلب اینها رد. اتحاد بین مکان و مکین، مکان و زمکان، یعنی گویی به قلب اینها نگاه میکردی، به گوساله نگاه میکردی، به گوساله نگاه میکردی، به که بنی اسرائیل نگاه میکردیم. رضا آیه میفرمید به خود حالا کاری نداریم، به قول صاحب مرحوم علامه طبرسی و مرحوم علامه طباطبایی میفرمد اگر قرآن میخواست بفرماید به عشق رو فی قلوبهم حب العشق که میتونست بفرماد، این حذف و اضافه های قرآن حکمتی درش هست. وسأل القریه که خودشون گفتن بگویید که هست، وسأل اهل القریه، خب اگه میخواست اهل باشد که قرآن میفرمون الله نور و سماوات و الارض معنا میکنه الله منور و سماوات و الارض، خدا بلد نبود بگه الله منور و سماوات و الارض، چون الله نور و سماوات. پس این بی حساب نیست در کلام الهی که اینجا که فرمود و اشتبو فی قلوبهم العج، نفرمود و اشتبو فی قلوبهم حب العج که ما ترجمه میکنیم محبت خدا. این میخواد شدت اتحاد و اون ارتباط بین دل و اون متعلق محبوب، اون متعلق به دل، اینو بیان کنه. چجوری بیان میکنه؟ میگوید زیدون عدل با، در حالی که زیدون عادلان باید گفته بشه، میگه زیدون عدل با، زیدون علم با. در اینجا میگوید الاجلو محبت با، الاجلو قلب با. به قول مرحوم آقای متحریشون تحریه داشت در اینجا، میفرمود وقتی شما میایید توی علم به اصطلاح زمین آب میپاچید، بیدخ آب بیر همزه میپاچید، بیر نمیگن اش ببر یا اش ببر، بیدخ آب میبندید و ول میکنید، این هم نمیگن. اما وقتی که آب میبندید به اصطلاح برزگرهای یک هفته آب میمونید، این آب تمام منافذ این زمین رو پر میکنه. در این هنگام میگن آب زمین سیراب از آب شد، همون حبل حبل قربه، یعنی هر جای زمین رو انگوش میذاری که انها آب داره. این دل وقتی که اینجوری سیرابه از محبت میشود، گفته میشود خوش بده سیراب شد. اینها رو بنده شاهد آوردم برای اینکه رفقا وقتی به لغت محبت برمیخورن تمام اینها تو ذهنشون بیاد. پس اصل در لغت محبت اگر مطلق گفته بشود به حب شهید گفته میشود. این هم در لغت اصحاب لغت گفتن که براتون شاهدش رو گفتن، اغلب الموارد اشاره کرد، مقایس لغت تقریبا اشاره کرد، صاحب مفردات صریحا اشاره کرد، اغلب الموارد در حبت القلب گفت، تا اینکه بنده کتاب التحقیق رو ننوشتم ولی در التحقیق صریحا ایشون به این موضوع تاکید میکنه با یه توضیحاتی که حالا دیگه ظاهرا معروفه، حالا با یه 5 دقیقه تاخیر توضیح اصلی رو عرض میدن. پس از اینجا معلوم میشه اگر محبت به طور مطلق آمد، یعنی شدت حب، شدت علاقه، شدت اون علقه، ولی اگر مقید آمد که این قرینه یا حالی است یا مقامی است یا در خود عبارت گفته میشه که مقالیه باشه، در اینجا موارد بعد یا قرینه لبیه ما بیاریم و اهل بگویم اون جای خود داره. ما در اینجا اگر نداشتیم به خصوص در بای پروردگار که بعدا مفصل میاد، ما نمیتونیم بگیم حکم محدود بکنیم، بگه یک محبوب است و یک محب است و بعد محب محبوب را دوست میدارد و فرض رابطه است و اخلاق داره. لذا در میان اهل الله اصطلاحی است که من مقام رسول اکرم میخوام عرض کنم که میگوین خلیل بالاتر است یا حبیب، میگوین حبیب، و لذا پروردگار لقب پیغمبر اکرم رو حبیب قرار داد نه خلیل. بعد میگن تو خلیل یعنی چی؟ میگن خلیل در خود قرآن آمده به معنی از خله گرفته میشه. خله یعنی چی؟ شما در نظر بگیرید همین ورقه، همین دفترچه بنده رو در نظر بگیرید، اگر بیاید لابلای این صفحه ها یه چیزی بذارید، باز اینجا میگن خلل مثلا دستمال کاغذی با این اوراق، یعنی خلیل پیچیده شدن دو چیز تو همه، نه در کنار هم قرار گرفتن. به این خلیل نمیگن، پیچیده شدن تو همه میگن خلیل. میگوین حبیب از خلیل هم بالاتره. شما اصلا تصورش رو نمی‌تونید بکنید. میگه بله میشه کرد. در خلیل ولو که پیچیده در هم شدن، فرض تفکیک بین خلیل و مخلل و فیه هست، اما در حبیب نیست. با همین بیان کردم، هر جای دل بنی اسرائیل رو شما انگوش میذاشتید موساله بود، هر جای موساله رو انگوش میذاشتید. لذا با این که حضرت موسی موساله رو از بین برد، سوزاند، خاکسترش رو با آب داد، به پوا داد، خود سامری رو نفی بلد کرد به اصلاح امروزی ها، گفت برو دیگه نمیخوام ببینم ات، تقول لا مساس، دائما بگو حق نداری، هیچ کس نداره. لامساس اگه از ماده مصدر بگیریم، ما رو بعضی گفتن ماده شو عبریه، مثلا مرضی بوده، بعضی ها ماده رو از مصدر گرفتن، یعنی هیچ کس حق نداره به من نزدیک شده. خب چه طبیعی نیست که تا آخر اون کسی حق صحبت با سامری نداشته باشه؟ یعنی ایشون خواست تمام زمینه های این علاقه به گوساله داره، بازم نرفت. چه علاقه ای بود که بنی اسرائیل تا به اونجایی که بنا شد همدیگه رو بکشن؟ به خاطر همین عملها که در مرحوم علامه طبرسی در مجموعه بیان دارد، در همون واقعه 600 هزار نفر از بنی مطلب میخوام 300 هزار نفر از 700 هزار نفر بنی اسرائیل کشته شدن. در همون واقعه برادر برادر رو کش، پدر بچهش رو کش، بچه پدر رو کش. هوا تاریک شد، شمشیر کشیدن، گفتن من که دست هم بردم بلا، همینطور تو همدیگه شمشیر بزنی، همدیگر هم تمیزدن. تا موقع که من گفتم بسه، باید بکشید همدیگر رو. این کفاره این گناه شماست. ببینید این همه عقبات دنبالش اومد، بازم محبت رو گسل از بین نرم. این چی بود؟ من میخوام شدت علاقه رو بگم. این محبت هست که در قرب درد انسان میخوره، این محبت هست که در قیامت درد انسان میخوره. این انسان عقبات رو طی کنه و فراموش نکنه. شما محبت به، حالا نمیخوام بگم مادر، چون محبت این مادر خیلی شریفتر از این حواست، ولی صمیمی‌ترین دوستا رو فکرشو بکنید، در یه واقع در یه زلزله خدا نکنه بیاد، همه به فکر جون هم دیگه خوش میذاره رو کله صمیمی رفیقش، خوشو از در نجات بده، اینجا آتیش گرفته. شما چه عقباتی بالاتر از عقبه مرگ دارید؟ چه عقباتی بالاتر از عقبه شب اول قبر دارید؟ تو اون عقبه هست که میگه من رب بوش. به این سادگی نیست که الله ربی، باید اون محبت تو دل باشن. جزا شما بها رو نگاه کنید، جلد هشتم بها، میگوید میگوید من ربو، طرف تو اون عقبات میگه الله ربی، بلش نمی کنن، میگه اکیه اکجا میگه الله ربی، میگه اون میگه، میگه خب مردم میگفتن، مادرم میگفت، پدرم میگفت، همونجا دارد با گرس سرش میزنن، میگن این محبت این الله ربی رو درد نمیخوره. این کار چه سخته، تازه در الله ربی راحت ترینش تا میرسد که دینوک امام چیز رسولو به امام که میرسه کار نیست سادگی همی انسان شما عرض بکنن، واقعا کار نیست سادگی همیست. یعنی بنده هم در رؤیاها در هم در حالات منامیه که قیب بالاتر از رؤیات هم در رباله هم دارست در قبلیه ها کمش میکنن، در این آخری کسی کمش نمیکنن. یعنی اون محبت به اهل بیت، ببینید چه محبتی باید باشه که اونجا کسی یادش دونه که بگه امیرالمؤمنین امام. از اینجا باید ساخت بشه، خیلی کار میشه. من به شما عرض میکنم اگه این منبر عمومی بود، نه چون نگید حالا ما رو مایوس میکنید، نه شما ها باید دیگه واقعا به فکر بیفتید دیگه، ما نباید فرهم دیگر ما ها نباید کلا بزنیم. بله برای توده مردم انسان سخنرانی میکنه، پشت تلویزیون، پشت رادیو، مساجد، نه باید مجلس که از این درکی میرن بیرون، باید با محبت رو بریم، ما ها باید به فکر باشیم. ها یکی میگیم دارد در روایت همین نحصول آقا هست، دارد که امیر مومن در بین طلوعی بود، هوا گرگومی شد، داشتن از مسجد ظاهرن بیرون اومدن، میگم پشتشون صدای پا میاد. علی خیلی بدش میاد از این کار، این انگل عمومی اخلاقش میاد، اصلا از اینکه ایده پشترش به عنوان مرده و نمیدونم مرید اینا را بیفتن است که پادشاهان این کارو میکردن، بدش میاد. زد بعد حضرت درکش میکنن چیکار بده؟ پشتر من رو افتیم چیکار بده؟ گفتن یا علی نحن شیعت ها بشه شما دویشون کنه نفذت تو
قیافه نداره.
من به شما عوض میخوام، به خودم نمیشم میکنم،
این قیافه نداره. شما چی از این بنده ماشه شیعیان شما از این در خراسان؟
خراسان زیاد شیعه باشه.
اصلا تک به تک صفات شیعیانشون
بگید. حالا طرف انتظار داشته بگید که من نماز شب میخونم امام حسن فلان. حالا من بگید که رابطه دون چون میخوام آخر جلسه رو به این روایت ختم کنم. حالا فهمیدم رابطتون با برادران ایمانتون چی جوریه؟ بایدن خوبه؟ فهمیدنی اینطور خوبه که اگر کسی نیازی داشته باشه برادر ایمانیش، قبل از این که او عرض نیاز کنه او نیاز شبه تر می کنه او باید رابطه اینقدر صمیمی هست که اگر کسی نیاز داشته باشه بدون این که برادرش کمتری ناراحتی داره براش وجود بیاد، دست بجید رو او می کنه به اندازه نیازش بر می داره و بعد هیچ احساس دینی هم نسبت به هم نمی کنند. چند دیگه هم تو ذهنم نظر به هم در طبعا هر بعد به قطعه کنی یا بس یاد رسول این یکی شمایی در ما نیست. فهم با بسی نه ما از شیعیان شما بگید، ما از محبی شما. این محصول عرض بنده پس این بعد تمام به اینجا رسیدیم. بنده مقدمه عرض بعدم رو میگم که شما فکر کنید. سوال اولی که مطرح شد که لغت محبت در خود لغت و اصطلاح به چه معنی؟ عرض بعدی که دفعه دیگه میخوام عرض کنم این است که منات محبت چیست؟ ملاک محبت چیست؟ چرا؟ چون ما در حدیث معراج این ملاک باید روش کار کنیم، نه در خود محبت. چون در خود محبت با این قرائن معلوم میشه که همگی به خداوند عشق می‌ورزن. یعنی اصل محبت، محبت تکوینی است و نه تشریعی. محبت تشریعی ظهور محبت تکوینی است و ارزش به ظهور است نه ارزش به اصل. همه حقیقتا به خداوند عشق می‌ورزن، حتی کسانی که اعداء الله هستن صورتاً. به همون دلیلی که عرض کردم، چون تکینن دل بر فطرت توحید آفریده شد و این دل به عشق حق زده شد. دل اگر زده نمی شد مسجود ملائک نمی شد و منفوخ روح الله نمی شد. اینو باید با هم بسازیم. اما صحبت در ظهورش، پس مناطش چی؟ این فکر بکنید تا بعد وارد اصل حدیث باشیم. محمد آن محمد قسمت میدهیم ما را جز به محبین خودت در عرصه قیامت بپذیر. خدایا ظرف قلب و دل و روح ما را اونطور که در دنیا درک می کنیم ظرف محبت و عشق به خودت قرار بدیم. خدایا ما میدانیم که محبت به هر موجودی در دنیا داشته باشیم این محبت در ذیل محبت توست. خدایا اللهم اینی اسألک من جمالک و اجمله و کل جمالک جمع. خدایا هر محبتی، حتی محبت مادر به فرزندش، محبت پدر به فرزندش، محبت فرزند به والدینش در ضد محبت به توست. پس چرا ما تو رو دوست نداریم؟ چون حقیقت این محبت رو درک نکردیم. خدایا حقیقت محبت به خودت را در همون عالم دنیا به ما بچشیم. خدایا ما رو قابل ادراک محبت حقیقی به خودت در این دنیا قرار بده. خدایا ظرف دل ما رو ظرف محبت به اهل بیت عصمت و طهارت که هم محبت به توست قرار بده. خدایا ظرف قلب و روح و دل ما رو ظرف محبت به امام زمانمون در زمان حیاتمون قرار بده. خدایا ما رو آنگونه قرار بده که در شب اول قبر اگر از ما بپرسن
و ما امام و ما جواب بدیم حبیبی امام زمان ما امام ما. خدایا ما امام زمانمون رو به حبیب خودمون لقب بدیم و امام زمانمون این لقب رو از ما بپذیر. با پروردگار ما رو محبوب اولیاء خودت قرار بده. خدایا ما رو محبوب در میان مؤمنین و محبوبین خودت قرار بده. خدایا درک محبت خودت را عائد و واصل به ما بگرد. خدایا محبت خودت رو از مجرای اهل بیت عصمت و طهارت به ما عنایت بفرما. خدایا ظهور امام زمانمان را و ظهور محبوب الکل را در همین زمان خودمون از سایه ظهور پرفروغش را تعجیل و چه ارز بکنم برای ما اظهار. خدایا فرج عمومی را اگر مقدر نفرموده ای برای تک تک ما فرج خصوصی را مقدر بدار. خدایا طول عمر با عزت و برکت و وسعت و عافیت ما عنایت بفرما. خدایا ما را رحیم شرمنده منت‌های بیکران اولیای الهی خصوصا امام زمان قرار آمد. خدایا ما را شرمنده امام امت و شهدا و دیگر حقدارانی که این حق مقاید رو ما یاد دادن، علمای امت، بزرگان، اولیای الهی، ما در قیامت شرمنده اینها قرار ند. خدایا ما رو اینونه قرار بده در قیامت شرمنده امام زمانمون نباشیم. فدیه نثار روح همه رفتگانمون به خصوص حقداران و پدر و مادر صاحب البیت.